با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. سلام. مرداد میردامادی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی شما می رسانم. ابتدا سرخط خبرها. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب حکومتی استفاده می کند. رادان برای تسلیم شدن معترضان به نیروی انتظامی مهلت 3 روزه تعیین کرد. و شرکت متا تایید کرد که تمهیداتی برای حفاظت از کاربران ایرانی به عمل آورده است. سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را به استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب حکومتی متهم ساخت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه اعلام کرد که طبق گزارش‌های دریافتی ایران تنها در سال گذشته میلادی سال 2024 1500 نفر را اعدام کرده است. فولکر تورک هشدار داد که مقیاس و سرعت اجرای این احکام نشان دهنده استفاده سیستماتیک از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه است، اقدامی که به گفته او تأثیر ناعادلانه‌ای بر اقلیت‌های قومی و مهاجران داشته است. کمیسر عالی حقوق بشر تأکید دارد که بسیاری از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مربوط به جرایمی است که طبق قوانین بین‌المللی در زمره جرایم بسیار جدی قرار نمی‌گیرند. برای مثال در ایران دست کم 47% از اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. آقای ترک همچنین از اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شدند و پنهانکاری در روند اجرای احکام به شدت انتقاد کرد. فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در پایان تأکید دارد که مجازات مرگ ابزاری کارآمد برای کنترل جرم نیست و میتواند منجر به اعدام افراد بیگناه شود. احمد رضا رادان برای کسانی که در اعتراضات شرکت کردند مهلتی 3 روزه تعیین کرد تا خود را به نیروی انتظامی تسلیم کنند.
این دست از کسایی که فریب سرویس ها را خوردن و در حقیقت به نوعی سرباز اونها شدن، وقت دارن خودشون رو تسلیم کنن. اگر خودشون رو تسلیم کنن قطعا در مجازاتشون تخفیف زیادی قائل میشن.
سردار رادان داره بهشون میده چقدر زمانش؟
حد اکثر 3 روز.
این اظهارات فرمانده نیروی انتظامی در حالی بیان می شود که وی پیشتر از آرامش در همه شهرهای کشور خبر داده و مدعی شد که مسئله‌ای به نام ناامنی و احساس بد وجود ندارد. احمد رضا رادان در عین حال از دستگیری شمار زیادی از معترضان، اعترافگیری و تشکیل پرونده برای آنها خبر داد و گفت که پرونده این افراد در دست اقدام برای مقام قضایی است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آخرین مقامی است که در سخنان روز دوشنبه خود تأکید کرد که در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران هزاران نفر کشته شدند. سخنگوی شرکت متا در پاسخ به پرسش رادیو فردا به اجرا درآوردن تمهیدات امنیتی در شبکه‌های اجتماعی این مجموعه برای حفاظت از کاربران ایرانی داخل کشور را تأیید کرد. شرکت متا مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک است. در این پاسخ آمده است با آگاهی از تهدید کنشگران و روزنامه‌نگاران توسط حکومت ایران، شرکت متا تمهیداتی برای مسدود کردن دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری آنان به اجرا درآورده است. در بخشی از پاسخ متا آمده وقتی در جریان بازداشت حامیان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هایشان قرار می‌گیریم، اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربریان‌ها انجام می‌دهیم. در همین راستا به تازگی مشاهده مشخصات و فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان کاربران داخل ایران که به مقامات امنیتی امکان ردگیری آنها را می‌داد، ناممکن شده است. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. حتی اگر موضوع حمله نظامی به ایران تعلیق شده باشد و دونالد ترامپ از وعده‌ای که داده بود منصرف، تأکید کاخ سفید بر روی میز بودن همه گزینه‌ها را میتوان در تغییر لحن رهبران تهران هم مشاهده کرد. به ویژه که وزارت دفاع آمریکا اعزام ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن را به سمت خاورمیانه تایید کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است ما نمیخواهیم کشور را به سمت جنگ ببریم و البته تلویحا پاسخی هم به رئیس جمهور آمریکا درباره توقف اعدام ناراضیان به دنبال تهدید دونالد ترامپ داده است و گفته اما مجرمان داخلی را هم رها نمیکنیم. در صحبت های رهبر خبری از اعدام نیست، اما در سایه ابرهای سیاهی که سیاست و جامعه را در ایران فرا گرفتند، حکومت به دنبال چیست؟ شاهزاده رضا پهلوی، چهره برجسته مخالفان در این روزها، هم پس از دو هفته از اعتراض‌ها و سرکوب‌هایی که با فراخوان او همراه بود، در نشستی خبری با دیگر روزنامه‌نگاران دست کمک به سوی جهان برای تغییر حکومت در ایران دراز کرد. معترضان چه پنجره‌ای برای ادامه حیات سیاسی پیش رو دارند؟ اعتراض‌ها زیر سایه حکومتی که امنیتی تر از دیروز از دیروزش ظاهر شده، بیرودرواسی می‌کشد، سرکوب می‌کند و با تهدید بین‌المللی هم روبروست، وارد چه مرحله‌ای خواهد شد؟ آیا همچنان جایی برای رواداری و مبارزه بی‌خشونت باقی است؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در این بحث آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز: ابوالفضل اسلامی، دیپلمات ارشد وزارت، دیپلمات پیشین ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هستند که از توکیو ما رو همراهی میکنن و فعال سیاسی، و احمد پورمندی، فعال سیاسی جمهوری خواه که از مونیخ همراه ما هستند. من به هر دو مهمان خوش آمد میگم. اجازه بدید آقای اسلامی با شما آغاز کنیم. به هر حال شما سالها در سمت‌های مختلفی بودید در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و اخیراً هم خب ما یک تغییر لحنی رو شاهد بودیم پس از این اعتراض‌ها از سمت وزارت خارجه و گفتگویی که آقای عراقچی با در اصل شبکه فاکس نیوز داشت در باره تهدیدی که دونالد ترامپ کرده بود. اما مسئله اینه که واقعاً الان با همه این تهدیدهایی که صورت گرفته و لحنی که رهبران سیاسی ایران در پیش گرفتن و اتفاقاتی که افتاده، خاموشی اینترنت، چه پنجره‌ای پیش روی معترضان همچنان باز هست؟ آیا انتظار باید داشت که این اعتراض‌ها ادامه پیدا کنه، حتی با فراخوان‌های جدید و در قالب‌های شاید خیلی مینیمال‌تر؟
بله، با تشکر از دعوت شما جناب زرقامی عزیز. ببینید، پنجره جدید دیگه به نظر من باز نخواهد شد. اکنون بین مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی یک دریای خون هست. من جناب زرقامی فکر میکنم مردم ایران به اندازه کافی با رژیم مدارا کردن. از سالهای سال از میر حسین یا حسین میر حسین شروع کردن، بعد رأی منکو شروع کردن، آمدن جلو تا به جای رسید که امروز میبینید که رژیم مردم رو وادار کرد که دیگه به سمت مسلح شدن برن. من فکر میکنم یا از حالا بعد دولت‌های خارجی کمک خواهند کرد به مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی سرنگون میکنند، یا خود مردم ایران دیگه دارن به سوی مسلح شدن پیش میرن، چون راهی غیر از مسلح شدن برای مردم باقی نموده. حالا ممکنه مردم اسلحه دستشون بده، نتونن در اسلحه جنگی مثل رژیم داشته باشد، اما بالاخره وسایلی پیدا میکنن و تظاهرات ها دیگه تبدیل به کارهای زیرزمینی خواهد شد، کوکتل مولوتوف، بمب‌های آتش‌زا و
خب اینها. فکر میکنید راههایی هست که بتونه به جامعه کمک کنه؟ چون به هر حال اینها در خودش باری از خشونت های اسلامی داره و یک بار ما خشونت رو آزمودیم، تجربه کرده جامعه ایران. انقلاب 57 به هر حال پروندهش پیش روی جامعه ایران هست و اون